هنگامی که برادرش عقیل سهمندکی از بیت المال طلب کرد، با گداخته ی آتشی که در دستش گذاشت، عقوبت دستاندازی را به بیت المال یادآور شد. آن حضرت ابوالاسود از یاران مورد اعتماد خود را برای قضاوت منصوب کرد. اما در همان نخستین روزهای تصدی، بلاتی تمام به محضر امام شتافت و گفت: یا امیرالمؤمنین، چه عاملی سبب برکناری من از منصب قضاوت شد؟ من نه خیانت کردم و نه متهم به خیانت شدم. امام فرمود: تو راست میگویی و در انجام وظیفه شرط امانت را رعایت کردی، لکن و من گزارش دادند هنگامی که شاکی و متهم نزد تو میآیند، تو صدای خود را بلندتر از آنان قرار میدهی. ممکن است صاحبان حق نتوانند براحتی سخن بگویند و از خود دفاع کنند. اینک نامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر به عنوان بهترین سند دادگستری و مرجع عدالت پروری در طول تاریخ توسط بسیاری از سازمانهای بین المللی و اشخاص مورد توجه قرار گرفته است. این نامه که بارها مورد ارزیابی نخبگان جهان و اندیشمندان ادیان مختلف قرار گرفته و برجسته ترین کارشناسان سیاسی و اجتماعی سازمان ملل را شگفت زده کرده، مصداق بارز عدالت و قانون جامعه حقوق بشر ارزیابی شده است. و سرانجام علی علیه السلام اولین مسلمان، یاور و وصی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اسوه بی‌بدیل شجاعت، مهر و عطوفت، حق‌خواهی و عدالت و شهادت رسید. عظمت او چنان بود که جبرئیل در میان زمین و آسمان ندا داد: سوگند به خدا که ارکان هدایت در هم شکست و ستاره های دانش نبوت تاریک و نشانه های پرهیزگاری برطرف گردید و عروت الوثقای الهی گسیخته شد. شهادت امیر مؤمنان علی علیه السلام را به شما تسلیت میگیم. امیدان که پیرو راه ایشان باشیم.
سلام ای نماز سرگاه کوفه، سلام ای گل یاس پرپرز کینه، سلام ای غم تیغ و فرق شکسته، خدا حافظ خاطرات مدینه، خدا حافظ خاطرات مدینه.
در اوقات عرفانی و ملکوتی این شبهای گرانقدر و مقدس از خدا می خواهیم که به ما توفیق دهد تا با مدد لطف و کرامتش دل را از ناپاکی ها پاک سازیم، تا شب تیره زندگی من را به نور خیش روشن سازد. تشکر می کنم از اینکه با این ویژه برنامه همراه بودید. از شما التماس دعای خیر داریم و تا ویژه برنامه دیگر و برنامه ماه و محراب با شما خداحافظی می کنیم.
تصویر قربت تو کوفه باز من آمیشه، ای وای بعد از این حال الله تنها میشه. تصویر قربت تو کوفه باز من آمیشه، ای وای بعد از این حال الله تنها میشه. مصداق قربت یعنی امشب داغ عالم رو، قلب زینب بغزی تو سینه، نجوا رو لب، ما رو به کی میسپری و داری غریبونه میری؟ چه سخت مثل مادرم داری تو هم شبونه میری؟ ما رو به کی میسپری و
اما
افغانستان در آینه سال در این لحظه آماده پخش است که از شما عزیزان دعوت میکنم که این برنامه را شنونده باشید.
افغانستان در آینه سال.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنونده های گرامی، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در این ماه پرفیض و برکت رمضان، امیدوارم در هر کجا که هستید سال 1404 خورشیدی را با آرامش و امنیت سپری کنید. امروز مصادف است با شهادت مولای متقیان امام علی علیه السلام که این مناسبت را خدمت شما تسلیت عرض میکنیم و امید که همه ما و شما از رهروان راه آن امام همام باشیم. من لیلا اسلامزاده با اتفاق همکارانم در سلسله برنامه های افغانستان در آینه سال تا آخر این هفته و در همین ساعت در خدمت شما هستیم و تلاش خواهیم کرد تا مهمترین تحولات سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی افغانستان در سال گذشته را خدمت شما تقدیم نماییم. سال 1403 با تمام فراز و فرودهای خود سپری شد و مردم افغانستان علی‌رغم همه مشکلات اجتماعی و اقتصادی همچنان به آینده خود امیدوار هستند. افغانستان در سال گذشته با چالش‌های امنیتی و دیپلماتیک قابل توجهی روبرو بود و طالبان با وجود حملات تروریستی و تهدیدات گروه‌های مخالف تلاش کرد حاکمیت خود را تثبیت کرده و از حمایت‌های دیپلماتیک برخی کشورها بهره برداری کند. سال گذشته برای افغانستان سالی پر از تحولات و چالش‌های بزرگ بود که بر وضعیت سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک این کشور تأثیر گذاشت. طالبان که پس از تسلط بر افغانستان در 3.5 سال پیش که قدرت را در دست گرفت، در طول یک سال گذشته با تهدیدات امنیتی از سوی گروه‌های مخالف مانند داعش مواجه بود. علاوه بر این تحولات دیپلماتیک از جمله پذیرش سفرای طالبان توسط برخی کشورها و تعاملات با برخی کشورهای همسایه و منطقه نشان دهنده تلاش‌های حکومت طالبان برای جلب مشروعیت بین المللی بود. در عین حال کشته شدن یک مقام ارشد حکومت طالبان در حملات تروریستی و افزایش تنش‌های مرزی با پاکستان پیچیدگی‌های امنیتی و سیاسی افغانستان را در سال گذشته تشدید کرد. یکی از موضوعات مهم سال گذشته که بسیاری از رسانه‌ها به آن پرداختند، بروز اختلافات داخلی میان اعضای حکومت طالبان بود. اختلاف میان جناح‌های طالبان در سال گذشته بیشتر از همیشه افزایش یافت، به طوری که تنش میان جناح حقانی به رهبری سراج الدین حقانی و جناح ملاحبت الله اخوندزاده رهبر طالبان به یکی از مهمترین چالش‌های داخلی این گروه تبدیل شده بود و همین امر بر ثبات داخلی افغانستان تأثیر منفی گذاشت. در سال گذشته در پی انتقادهای تند عباس استانکزی معاون وزارت خارجه حکومت طالبان از ملاحبت الله، اختلاف میان طالبان چهره بیرونی خود را نشان داد. شیر محمد عباس استانکزی معین سیاسی وزارت امور خارجه حکومت طالبان در اواخر ماه جدی سال گذشته در یک سخنرانی در ولایت خوست و در اقدامی بی سابقه به مخاطبان گفت هیچ بهانه و دلیلی برای ممنوعیت تحصیل زنان و دختران در افغانستان وجود ندارد، همانطور که در گذشته نیز نبود و نباید چنین اتفاقی اصلا رخ دهد. استانکزی در ویدیویی که در حساب رسمیش در ایکس منتشر کرد گفت که ما از رهبری طالبان می خواهیم تا آموزش را برای دختران و زنان آزاد کند. ما علیه 20 میلیون از 40 میلیون جمعیت افغانستان به عدالتی مرتکب شده ایم و آنها را از حق خودشان برحذر می کنیم. این قانون اسلام نیست بلکه انتخاب شخصی است. در مورد علت اختلافات داخلی میان طالبان در سال گذشته، عبدالشهید ثاقب، کارشناس و پژوهشگر سیاسی افغانستانی، گفت دو سطح از اختلاف در میان طالبان وجود داشته و دارد که یکی مربوط به بحث تبار قومی و اختلاف قدیمی است و دیگری مربوط به حوادث یک سال گذشته افغانستان.
بله، هر از گاهی در میان طالبان اختلاف نظرهای بر سر نحوه حکومت داری و همچنان موضوعات مانند حقوق زنان، آموزش دختران مطبوعاتی میشه و بر رسانه ها درز میکنه که در تازه ترین مورد هم مشمار شاهد اعتراض های بسیار صریح و لهجه و تند آقای عباس استانگزای معاون وزیر خارجه طالبان علیه رهبر طالبان بودیم، تا سرحدی که رهبر طالبان متهم کرد که به 20 میلیون نفوسی افغانستان در واقع ظلم و ستم میکنه. اما باور شخصی را که من دارم، علتی که این انتقال ها قبلا کمتر بود و مثلا آهسته تر بود ولی حالا با صدای بلندتر، صریح‌تر و جدیتر مطرح میشه، موضوع بازگشت ترامپ به کاخ سفید است. به نظر میرسه که تعدادی از طالبان احساس کردند که در صورت تداوم حاکمیت افراطی و تندروانه در افغانستان، در صورت تداوم سیاست های افراطی نمیتونن حاکمیت از اینا تداوم پیدا بکنه و به همین دلیل تعداد کوشش دارن مطابق همون اصل روانشناسی که ژیژک مطرح میکنه، میگه که دیوانه به خود خود دیوانه نیست بلکه محصول فرافکری کل اعضای یک جمع است، اینا به یک نحوی تلاش میکنن بگوین که تمام بار تقصیرات و مشکلاتی که در افغانستان وجود داره، سیاست های تبعیض‌آمیز زنان وجود داره، علیه اقوام وجود داره، ایره به عهده ملاحبت الله فرافکنی بکنن و بگوین که ما کسایی که در دوحه توافقنامه را امضا کردیم و تعهدهایی برای جامعه بین المللی و برای مردم افغانستان سپردیم در این زمینه مقصر نیستیم. یعنی به یک نحوی این تلاش های سیستماتیک جریان داره برای از اینکه طالب به طالب خوب و بد تقسیم بکنه و بگوین که نماینده طالب بد ملاحبت الله و ما طالب های خوبی هستیم. به یک نحوی چراغ سبز نشان دادن به ایالات متحده آمریکا و برای حذف ملاحبت الله هست. خب ما دو گونه اختلاف داریم، یک اختلافات قبیله‌ای و قومی در میان قندهار و شاخه حقانی داریم که برمیگرده به اون اختلافات شبکه غلظایی با دورانی ها. دوم، ما اختلافات طالبان کابل نشین با طالبان قندهار داریم. الزاماً طالبان کابل نشین هم شامل شبکه حقانی میشه و هم شامل تعدادی از چهره های قندهار، مثلا مثل ملا برادر، ملا یعقوب، اینها. این طالبان کابل نشین چون معاهده دوحه را امضا کرده بودند و در رأسشان ملا برادر بود در دوحه، اینا بیشتر طرفدار تعامل با جامعه جهانی هستند و به نحوی اعمال یک سری اصلاحات در داخل حکومت طالبان تا پاسخگوی برای اون تقاضا و شرایطی باشه که جامعه جهانی و کشورهای منطقه از اینها تقاضا دارند. اما طالبان قندهار نشین ها بیشتر تمایلات ایدئولوژیک بر ولایشان حاکم است، یعنی عنصری ایدئولوژیک بر عملگرایی بیشتر ولایشان غالب است و اونها همونطوری که بارها گفتن حتی اگر مثلا تهدید به حمله اتمی هم شوند، خود ملاحبت الله گفته حاضر نیستن از دست از اجرای آنچه که ملاحبت الله شریعت میخوانه بردار. یعنی ما در دو سطح اختلاف داریم در میان طالبان، یک اختلافات قومی و قبیله‌ای که میان شبکه حقانی و غلظایی با در واقع طالبان قندهاری و دورانی وجود داره و دوم اختلاف میان طالبان کابل نشین داریم که شامل شبکه حقانی و تیم ملا برادر و ملا یعقوب میشه با طالبان در قندهار، مستقر در قندهار. و این اختلافات دومی که من یاد کردم که بیشتر اختلافات سیاسی و اختلافات سیاسی است، این در ایام اخیر افزایش یافته و بیشتر شده.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان در واکنش به اختلافات میان مقامات حکومت طالبان گفت که هیچ اختلافی میان مقامات حکومت طالبان وجود نداشته و ندارد.
مدتی است که از طریق صفحات اجتماعی و بعضی حلقاتی که خود را به اصطلاح رسانه میدانند تبلیغات و پروپاگند روزمره و بسیار مفتضحانه دوام دارد که خلاف واقعاتی که در افغانستان هست از بیرون از کشور چیزایی را مطرح می سازن و یا به نام خبر نشر می سپارن که قابل تعجب است برای همه و نمی دانم که به کدام اساس اخلاقی است یا به کدام قانون رسانه‌ای و کدام اصل است که اجازه می تبرد آنها که به گونه رسمی و یک چینل و تریبیونی که خود یک نام هم گذاشتن چنین چیزهایی را ما میشنویم. الحمدلله در افغانستان ما هیچ کدام چیزی را قابل تشویش نمیبینیم و چیزهایی که پخش میشه جزء پروپاگاند، جزء چیزهایی است که جعلی وارونه و همچنان وضعیت نادرست تعبیر میشه که مردم افغانستان در جاهای چیز را واسه چیزها نمیبینن. بدون شک اختلاف خوب امارات اسلامی افغانستان علیه اختلاف قیام کرده و با وجود آمده و ضرر و مصائبی را که اختلاف به افغانستان ما رسانده او را هم ما مشاهده میکنیم. هرگز اختلاف وجود نداره. الحمدلله صف امارات اسلامی افغانستان صف واحد است. رهبری واحد داره، استراتژی واحد داره، نظام از یک منبع واحد رهبری میشه. دیگر گونه ها وجود نداره. یک چیزی واقعیت و چیزی است که ما میبینیم و شاهدان هستیم. البته دیدگاه های متفاوت گاهی وقت اظهار میشه در رسانه ها یا در بحث از مجالس. یه هرگز به ایمان نیست که درگیری وجود داره یا اختلاف وجود داره یا خدای نکرده در مقابل هم دیگر استادن وجود داره. ما مردم افغانستان از این آیه اطمینان میتیم که امارت افغانستان هرگز اجازه نمیده و هرگز فکر رو نداره رهبری و همچنان مسئولین و وزرا به سطوح مختلف که خدای نخواسته اختلاف بکنن، منشأ اختلاف شوند. ما خودم در موضوعات مختلف با مقام عالی امارت تا حدی وارد مباحث شده ام روبرو که حتی در حق خود و بحث را یک گونه بی‌ادبی میدانم به مقام عالی امارت که متاسفانه گاهی وقت بحث هم تو یک وضعیت هم آمده. ولی اون طرف دیدی رهبری، شنیدن رهبری، حوصله و برداشت از زیر در حدی بوده که خلاف توقعی ما بوده. ما همیشه دیدیم گاهی وقت بحثای شده، بحثای داغ بوده ولی بعض از خاتمه بحث وضعیت رهبری با خود ما بسیار مشفقانه و محترمانه بوده. هیچ حالت تغییر را ما ندیده. ایران باز ما تجربه کردیم که چند روز بعد پس برگشتیم به ملاقات هیچ آثاری از ازمو مباحثه را محس نکرده. یعنی کاملا یک برداشت وجود داره، تحمل وجود داره، شنیدن حرف وجود داره و تمام اعضای کابینه شورا و تمام اعضای امارات اسلامی افغانستان میتونن دیدگاه خود را بسیار آزادانه بیان بکنن. ما کدام چیزی را ندیده اکثر عملی داشته باشه و آزاد نباشه یا کسی گرفتار شوه یا کسی تهدید شوه. البته این چیزی باید با وضاحت بگویم و مسئولین هم گفته شده، رهبری بارها گفته و ما هم لازم میدانیم چیزی که تفاوت دیدگاه هاست باید در رسانه ها مطرح نشه، چون در رسانه ها بس هست کفایت میکنه که پروپاگند دشمن علیه ما زیاد است. همین کفایت میکنه چون استفاده های سو میشه از یک تفاوت دیدگاه. اگر بسیار با محترمانه هم یک تفاوت دیدگاه در رسانه به نشر میرسه، دشمن ها و اطراف مختلفی که علیه امارت اسلامی در فعالیت هستن از او استفاده سو میکنه و علیه نظام استفاده میشه. از او خاطر بهتر نیست که ما مسائل متفاوت یا اختلافی را که دیدگاه ها متفاوت است او را در رسانه ها مطرح بزنیم، در مجموعه عام که جایی را نمیگیره مطرح بزنیم.
اف افزایش تنش‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان یکی دیگر از مهمترین رویدادهای مهم سال 1403 در افغانستان محسوب می‌شود. روابط بین طالبان و پاکستان بعد از سقوط دولت ملی افغانستان پرتنش بوده است و با اینکه پاکستان در دو دهه حکومت جمهوری در افغانستان مهمترین حامی منطقه‌ای طالبان بوده است، اما از آغاز به قدرت رسیدن حکومت طالبان در 3.5 سال پیش اختلافات و درگیری‌های دو طرف در دو ولایت خوست و پکتیکا در شرق افغانستان افزایش یافته و به یک بحران در روابط دو طرف تبدیل شد که تاکنون نیز ادامه دارد. در طول سال گذشته اسلام آباد به بهانه حضور گروه طالبان پاکستان در چندین مورد مواضع افغانستان را بمباران کرد و نیروهای طالبان هم در پاسخ به این اقدامات با نیروهای پاکستانی درگیر شدند. از محمد صالح سلجوقی کارشناس سیاسی پرسیدم که علتهای تنش میان پاکستان و حکومت طالبان چی بوده است؟
ظاهراً تنش ها میان حکومت پاکستان و امارت اسلامی بر سر چگونگی عملیات هایی که تی تی پی در پاکستان انجام می دهد بالا گرفته واقع. حکومت پاکستان مدعی است که محل های آموزش، محل های تجویز و همچنین تغذیه نمی گروه ها در درون خاک افغانستان است و امارت اسلامی بدون شک به عنوان یک متکا از تی تی پی حمایت می کنه، در سازماندهی و عملیات های نظامی با اینا یک جا کمک می کنه. به می خاطر هم از در حوزه ایالت های شمالی پاکستان طالب های پاکستانی تانستن عملیات های نظامی موفق را انجام بدند و به ده ها سرباز پاکستانی بکشند. اما امارت اسلامی ادعاهای پاکستان مبتنی بر حمایتشان از تی تی پی به صورت رسمی و ظاهرن رد می کنند. آنچه مبرهن و واضح است ایست که بله تی تی پی از جغرافی های افغانستان حداقل به خاطر سکناگزینی و آرامش زندگی در اینجا انتخاب کردند و وجود دارند. اداره پاکستان توقع داشت همونطوری که در اولین روز شکست یا سقوط جمهوریت رئیس استخبارات پاکستان همراه با وزیر خارجه و هیئت پاکستانی به کابل آمد، گویا در تدوین و ترتیب تقسیم قدرت نقش از خود ایفا بکنند. توقعشان فوق العاده زیاد بود از اداره امارت اسلامی به دلیل حمایت های زیادی که انجام داده بودند. اما آهسته آهسته این اعتماد پاکستانی ها به دلیل عمل کردن های مستقلانه امارت اسلامی، برنامه ها و پروگرام هایی که به عنوان یک امارت، یک ساختار دولتی خواستن اینا تعمیل بکنن، میان پاکستان و امارت اسلامی جدایی ها و فاصله ها افزایش پیدا کرد تا به این که این بی‌اعتمادی ها به سرحد یک جنگ و عملات هوایی و بالاخره راکت پراکنی ها منجر گردید. بله، این بی‌اعتمادی ها علی ظاهر کاملا شدید شده و این شدت به حد بوده است که رئیس استخبارات پاکستان به تاجیکستان میره تا این که نگرانی های هر دو جانب تحریک بکنه به دلیل حملات گروه های تروریستی که از جغرافی های افغانستان بر علیه منافع کشورهای چون پاکستان و تاجیکستان ممکن است در آینده شدت پیدا بکنه. بله، این نگرانی ها وجود داره و هر روز عمق این نگرانی ها هم در افغانستان و باید هم در پاکستان و کشورهای همسایه دیگر تشدید پیدا بکنه. بله، این نگرانی هست و این فاصله میان روابط پاکستان و افغانستان هم حال کاملا محسوس.
جناب استاد، شما بفرمایید که آینده روابط افغانستان و پاکستان را چه قسمی ارزیابی میکنیم؟
ببینیم، اگر امارت اسلامی واقعا از هم عملیات های نظامی تی تی پی بتواند جلوگیری بکنه و اینا رو مهار بکنه، پاکستان بر همون قاعده و وسیع دوستی که با طالب ها داره بدون شک باقی خواهد ماند. به دلیلی که پاکستان همیشه خواهان ایجاد و موجودیت یک حکومت متکی یا وابسته به پاکستان در افغانستان بوده و هیچ وقت نخواسته که یک حکومت مستقل با اراده مستقل که بتونه در مناسبات منطقی و بین ملی در کنار دولت پاکستان به عنوان یک قدرت کشوری ظاهر بشه نخواسته. بر همین پایه بوده که تمام حکومت‌هایی که در افغانستان بوده همیشه پاکستان خواسته تضعیف باشند و یا درگیری‌های داخلی در افغانستان تحریک کرده پاکستان. این بار هم اگر حس بکنه که طالب‌ها بر قاعده دوستی گذشته‌ای که پاکستان سال‌ها از آنها حمایت کرده باقی بمانند و نقش تخریبی نیروهای تی تی پی و گروه های متعرض دیگر در داخل پاکستان محدود بکنند، اونا با اون قاعده دوستی خود بدونش اگر هر کس امارت اسلامی ترجیح خواهند داد. اما اگر چنین نشود، حمایت از دشمن داخلی در درون پاکستان زمینه و فرصت تقابل میان نیروهای دولتی و مردمی در اونجا کشور ایجاد بکنه، بدون شک بی‌اعتمادیشان نسبت به امارات اسلامی بیشتر خواهد شد و میش بی‌اعتمادی قدرت پیدا خواهد کرد و به فکر یک تغییر استراتژیک دیگر در افغانستان خواهد شد که پی آمد این تغییر برای مردم افغانستان خدا میداند چقدر قیمت و هزینه داشته باشه. همیشه امارت اسلامی خواهان گسترش روابط با پاکستان بوده. اولا که تمام حمایت هایی که از جانب پاکستان صورت گرفته توانسته امارت اسلامی رو به قدرت برسونه. دوم، نوع وابستگی بسیار شدید میان رهبری امارت اسلامی چی در کابل و قندهار با جناح‌های حکومت در درون پاکستان هم به شدت وجود دارد. نه تنها خانواده نا اولاد نا ملکیت نا اونجا وجود دارد، بلکه یک پیوند و یک تبانی سیاسی هم هست بین همین گروه ها و پاکستان وجود دارد. و در ضمن طالبان می دانند که اگر واقعا دشمنیشان به یک دشمنی میدانی نظامی با پاکستان تبدیل بشه، فرصت برای ادامه حکومتداری در افغانستان نخواهد داشت. به دلایل بسیار زیاد اجتماعی در داخل افغانستان امارت اسلامی او قدرت و پتانسیل به هیچ عنوان نداره که این ملت پشت سر خود در یک جنگ در برابر پاکستان بسیج بکند. دوم، امکانات نظامی، امکانات تجهیز و تمویل پروژه های بنام جنگ کار ساده ای نیست. دوم، پاکستان یک قدرت نظامی و هسته‌ای بزرگ منطقه، ما هیچ چیز از اینا نداریم. اما طالبان به هیچ عنوان به دنبال افزایش تنش با حکومت پاکستان نیست، همیشه خواهان بهتر شدن، نرم شدن مناسبات و روابط دیپلماتیک هم هست، حتی به تعمیق مناسبات تجارتی و سیاسی. اینا همیشه از آن که در حوزه روابط خارجی خصوصا امپریک و دارت خارجه، به هیچ عنوان امارت اسلامی نمیخواهد و نیم از برنامه های کوچک و کوتاه مدت و میان مدتشان است که با پاکستان درگیری انجام بدند. ها، با دلیل مصروفیت ها و مشروعات ایجاد یک مصروفیت ذهنی و جلب افکار عمومی، بدون شک آنچه که پاکستان در افغانستان انجام میده، اینا هم بعد عملیات ها که گویا بالمثل است اقامه میکنند تا اینکه بتوانند اما انرژی های درونی به ادامه حکومت داری در افغانستان کاملا متراکم تر باشن از استفاده کنند. اما به هیچ عنوان یک تقابل جدی جز از برنامه ها و پلان حضور قدرتمندانی امارات اسلامی در منطقه قطعا نیست. نمیخواد با هیچ کشور همسایه درگیر شه، به خصوص با پاکستان. اولا پاکستان مستقیم در سقوط حکومت طالب ها مثل که کشورهای همسایه سوریه انجام دادن انجام خواهد داد. گروه های تحریک خواهد کرد، حمایت خواهد کرد و این گروه ها به یک جنگ داخلی تمام عیار مواجه خواهند شد. ملت افغانستان آسیب می‌بیند که تبعات آسیب رسان و زیان آور بسیار تلخ برای مردم افغانستان خواهد داشت. دوم، در صورتی که چنین چیز اتفاق بیفته، برای امارت اسلامی فرصت های برای ادامه قدرت نمایی و یا حکومت قطعا وجود نخواهد داشت و بدون شک یک توقف جدی مواجه خواهند شد و حکومت داری آنها هم نه تنها که مشکل، بلکه موجودیت از او هم نفی خواهد شد. به خاطر عاقبت چنین تقابل برای امارت اسلامی اول خوب نیست، دوم برای مردم افغانستان هزینه بسیار زیاد خواهد داشت.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه افغانستان در آینه سال رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام نیز به نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794717144 است که با این شماره از طریق پیام رسان تلگرام هم می توانید پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
شما عزیزان برنامه‌های خودتان از رادیو در یه مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونو میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
حضرت مولا یک غلامی داشتن، بعد صداش کردن، گفتن یا غلام، جواب نداد. دوباره گفتن یا غلام، جواب نداد. دو مرتبه دیدن جواب نمیده. آمدن بیرون، دیدن دراز کشته کنار دیوار. گفتن که نمیشنوی ای غلام، من صدات میکنم. گفت چرا میشنوی؟ گفت بس چرا جواب نمیدی؟ گفت برای اینکه از خشم تو ایمنم، تو انقدر آدم خوبی هستی، میدونم که ناراحت نمیشم، تنبلی کردم. چه عظمتی داشته حضرت مولا و چه شناختی داشته این از حضرت مولا. حضرت فرمودن امز فیندک هرون لوجه الله، برو به خاطر این شناختی که از من داری من تو را آزاد کردم. ابن ملجم همین شناختم نداشت، فکر میکرد که علی در زندان زهر میکنه توی شیر و میده به او. اگر همین حسن زن رو داشت نجات بده میده. این حسن زن رو نداشت، نمیشناخت. حتی معاویه تا یه اندازه میشناخت، ولی به خاطر حب جاه نمیتونست بگذره. یه کسی آمد از حضرت مولا قهر کرده بود، احتمالاً یه باج سیبیل چیزی میخواسته، ندادن بهش و رفته بودش معاویه. بعد گفت آمدم از پیش خسیسترین مردم، پیش سخیترین مردم، اونم هی اشرفی بهش داد. گفت آمدم از پیش ترسوترین مردم، پیش شجاعترین مردم، باز هی بهش پول داد. بعد که مجلس تمام شد صداش کرد، گفتش فکر نکنی که منو گول زدی. علی اون شجاعیست که پشت شجاعان عالم از هیبت او میلرزد. علی اون سخاوتمندیست که اگر گنج طلا و جواهر داشته باشه زودتر در راه خدا میده تا گندم و جو. علی رو تو نمیشت گفت پس تو که اینا رو میشناسی چرا باش نبرد میکنی، چرا تسلیمش نمیشی؟ نشون انگشترش نشون داد، گفت به خاطر این. گفتش که این میخوام این سلطنت در خانواده من بمونه. حب جا، حب مقام.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیت امرانم آرزوست. مهرست بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود عالم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
همراهان عزیز و ارجمند، در وادی نور آماده یه پخش است که این برنامه را تقدیمتان میکنیم.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهامها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده میشود.
در وادی نور،
Thank you. نام خدا، خدایی که لطف و رحمتش این روزها و شبها همه جا گسترده است، خدایی که بیمنت میبخشه و امید همه به کرم اوست، خدایی که هزار و یک اسم زیبا داره و یکی از اسمهای قشنگش سلام هست.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
دلداده های امام مهر و عدالت، عاشقای حضرت مرتضی علی، عزاداران عزای خیرالبشر، سلام، تاعات و عزاداری هایتان قبول. تسلیت میگیم شهادت امام المتقین مولا المبهدین حضرت علی علیه السلام را به همه شما عاشقان آن حضرت. از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمت شما قرآن دوستان عزیز هستیم. دوستان همراه میشیم با همکارمان آقای علوی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند.
دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت یک یک شما قرآن دوستان عزیز و گرامی. خوب است بدانید نام گرامی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 5 بار در قرآن آمده است. 4 بار به نام محمد و 1 بار به نام احمد در سوره صف آیه 6.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه محمد.
حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از پیامبران اولوالعزم و آخرین پیامبر الهی است که معجزه اصلی او قرآن است و مردم را به یکتاپرستی و اخلاق نیک دعوت کرد. آن حضرت در جامعه مشرک جزیره العرب به دنیا آمد، اما از بت‌پرستی و نزدیک شدن به زشتی‌های رفتاری رایج در جامعه پرهیز می‌کرد. در 40 سالگی به پیامبری رسید و مهمترین پیامش دعوت به توحید بود. آن حضرت هدف از بعثتش را تکمیل فضایل اخلاقی معرفی کرد. مشرکان مکه سالها او و پیروانش را آزردند، ولی آنان از اسلام دست بر نداشتند. محمد صلی الله علیه و آله و سلم پس از 13 سال دعوت به اسلام در مکه به مدینه رفت و این هجرت مبدأ تاریخ اسلامی شد. با کوشش پیامبر تقریبا تمام شبه جزیره عربستان در زمان حیات ایشان به اسلام گرویدند. در دوره‌های بعد گسترش اسلام ادامه یافت و به تدریج اسلام دینی جهانی شد.
الله 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 الله
دوستان عزیز، همچنان از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم. در این لحظه دل و جانمان را معطر می‌کنیم با تلاوت آیات 123 تا 132 سوره صافات با صدای استاد سید متولی عبدالعال.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وتذرون أحسن الخالقين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وترك سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
دوستان عزیز، ممنون که همچنان شنونده برنامه خودتان در وادی نور هستید. همراه با شما بخش بعدی برنامه را با گویندگی خانم خالقی مشنویم.
ضیافت آسمانی.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. سلام و درود به شما مهمانان ضیافت آسمانی. در اوقات ارزشمند ماه مبارک رمضان از درگاه خداوند مهربان خواهانیم که به همه ما توفیق بده که قدر این لحظات گرانبها را بدانیم و از بهره های معنوی آن برخوردار شویم.
اللهم اجعلنی فیه الی مرضاتک دلیلا ولا تجعل الشیطان فیه علی سبیلا و اجعل الجنة لی منزلا و مبیلا یا قاضی حوائج الطالبین.
در راه خوشنودی ذاتت رهنمایی، بر من رسان ای آن که رب کبریایی، بر نفس پیروزم کن و در جنت خود جایم بده، تو چاره حاجات مایی.
مهمانان عزیز ضیافت آسمانی، ماه مبارک رمضان هنگام شستشوی دل از زنگار گناهان است. این ماه فرصت بی‌نظیر برای کسانی است که قصد دارند جان را پاک و مصفا کرده و از انبار حق بهره ببرند. با این حال عده‌ای هم هستند که از برکات این ماه استفاده نمی کنند. ماه مبارک رمضان مثل حمام روح است. هر کس بخواهد پاک و تمیز باشد باید حمام برود، اما هر کس که به حمام رفت لزوماً پاکیزه نمی شود مگر آنکه با مواد شوینده مناسب آلودگی ها را از تن خود بزداید. نام و نشان و منش حضرت علی علیه السلام در این ماه جلوه‌گاه پاکسازی دل و جان است. هر کس بخواهد روحش پاک و مطهر شود و از کینه، طمع، حسد، بخل و سایر رذایل اخلاقی فاصله بگیرد باید مولا علی علیه السلام را سرمشق زندگی خود قرار دهد. کلام و سخن امیرالمؤمنین علی علیه السلام شبیه همان مواد پاک کننده است که معطر و خوش رایحه است. اگر آن را بشنوی با کمک آن می توانی از آلودگی ها رهایی یابی. کلام علی علیه السلام انسان را زنده می کند درست مثل باران بهاری. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در خطبه حمام یا همان متقین می فرمایند متقین کسانی هستند که همواره آزادی خودشان را از عذاب الهی طلب می کنند و به تعبیر امید به عفو و رحمت الهی دارند و هیچگاه از لطف و کرم خدا ناامید نمی شن. حالا شما بگوین جایگاه امید و توکل در زندگی شما کجاست و چرا هیچ وقت از لطف و رحمت خدا نباید ناامید شد؟
لقمان حکیم که یک سوره قرآن به نام این شخصیته، خدا بهش حکمت القا کرده بود دیگه. حکمتشو خدا در قرآن پیغمبر امام ها تو کلماتشون آوردن، لقد آتینا لقمان الحکمت. امام صادق علیه السلام همون در کلمات لقمان چیزای شگفت انگیز و تعجب آور بوده و یکی از اون کلمات تعجب آورش اینه به فرزندش فرمود فرزندم از خدا اینقدر بترس که اگر عبادت جن و انس رو هم بکنی، اگه خدا بخواد مچ تو بگیره بهت گیر بده، بهت میتونه گیر بده. یعنی در عینی که بالاترین عبادت رو میکنی باز امن کامل نداشته باش. خدا بخواد گیر بده، خدا بخواد نقادی کنه، میتونه. از این ورم اینقدر به خدا امیدوار باش، لو جئت به زن بستقلین. اگر گناه جن و انس، خیلی گناه جن و انس، یعنی گناه اولین و آخرین کرده باشی، از رحمت خدا ناامید نباش. خدای بزرگ، خدایی که اندازه نمیتونه برای هیچ صفتش، اسمش، اندازش، خدای بزرگ، عفوش هم بی نهایت بزرگه. خدا خیلی بزرگه، عفوش بی نهایت بزرگه. اصلا در قرآن تعبیر اومده که سوره حضرت یوسف علیه السلام، انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. کیا از رحمت خدا؟ اونایی که خدا رو کفر می‌ورزن به خدا، در حد کفر به خداست. یعنی میگه خدا قدرت نداره، زورش نمیرسه منو پاک کنه، زورش نمیرسه گناه منو ببخشه. اصلا در مقابل عظمت و عفو خدا پوچه، کوچیک، خیلی هیچه. تو روایت داریم یک بنده خدایی در زمان پیغمبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم یک گناهی مرتکب شد که باید عقوبت میشد، حالا حدی باید بهش میخورد یا مثلا قصاصی بوده، حدی بوده، و این فرار کرد، میترسید یعنی بگیرنش، خلاصه این حدو بهش بزنن یا عقوبتش کنن. فراری بود، مدتی فراری زندگی کردید، این سختره. تا اینکه نقشه‌ای به ذهنش رسید، میدونست که امیرالمؤمنین حلال مشکلات، راه به سوی خدا به پیغمبر و سد الابواب الا بابه، این راه علم پیغمبره، راه همه چیزه. آمد خلوت و خصوصی حضرت علی رو پیدا کرد، آقا ما گناه مرتکب شدیم، باید حد بخوریم، فراری هستیم، اگه بگیرن ما رو باید حکم رو اجرا بکنن، چیکار بکنن؟ حضرت بهش فرمودن یک زمانی غفلتن بیا محضر پیغمبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم و این آیه‌ای که برادرای حضرت یوسف درباره یوسف گفتن اینو بخون. اینم بگذارید کنار این روایت که پیغمبر هر وقت کسی یه آیه قرآن میخون، حضرت آیه بعدی رو میخوندن. اینم جالبه، یعنی حضرت ببین چقدر زیبا بهش یاد داد راه حل رو. آمد دفعتا خدمت پیغمبر این آیه برادرای حضرت یوسف خون، تالله لقد آثرک الله علینا و ان کننا لخاطئین. به خدا قسم یا رسول الله، خدا تو رو بر ما مقدم کرده، ما خطا کاریم، اقرار میکنم بد کردم. خب طبق سنت پیغمبر که همیشه کسی آیه میخوند، آیه بعدیشو میخوند. حضرت آیه بعدی که حضرت یوسف میفرماد، لا تثریب علیکم الیوم یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین، این معناش این بود که خدا تو رو میبخشه، پاکت میکنه، من به خاطر گناه سرزنش تو نمیکنم، یعنی ولش کن.
دوستان، امید واژه زیبا در زندگی همه ما آدم هاست. اصلا با امید است که میشه در برابر بسیار از ناملایمت ها و سختی های زندگی دوام آورد و تحمل کرد. خدا نکنه کسی با واژه امید در زندگیش نامانوس باشه، چون اصلا بدون امید زندگی نمیشه کرد. امید است که به زندگی جان دوباره میبخشه. ای که ما گاهی از خلق خدا ناامید شویم چیز تازه و نامانوس نیست، اما این ناامیدی در برابر خدا نه تنها شایسته نیست، بلکه از گناهان بزرگ است و ما حق نداریم از لطف و رحمت الهی ناامید شویم. حدیث زیبایی از امام جعفر صادق علیه السلام داریم که بسیار جالب و پندآموز است. ایشان می‌فرمایند: به خداوند امیدوار باش، امیدی که تو را بر انجام معصیت جرأت نبخشد، و از خداوند بیم داشته باش، بیمی که تو را از رحمتش ناامید نگرداند. دوستان عزیز، ما آدم ها همیشه برای شناسایی همه چیز سعی میکنیم که خود ما را معیار قرار بدیم. یعنی زمان هم که از خدا سخن میگیم، میخواییم از طریق فهم خود ما خدا را بشناسیم، در حالی که واقعیتی رقم نیست و تفاوت ما با خدا اصلا قابل مقایسه نیست. موضوع بخشش و امید و رحمت الهی هم از سوی پروردگار همین گونه است. ای خوبه که بعد از هر گناه وقت دل ما کدر میشه و درگاه خدا پناه میبریم و عذر و بخشش میطلبیم. اما مطمئن باشیم همان خدایی که بخشنده مهربان است تا حالا بسیاری از گناهکارترین بندگان خودش بخشیده و حتما توبه ما را هم میپذیره. فقط دقت کنیم ناامیدی از رحمت خدا در اوج بدترین گناهان تیر خلاص شیطان و سمت ماست.
یکی از ویژگی‌هایی که اساساً ادعیه تعقیب می‌کنن و این ویژگی رو به صورت برجسته‌ای در خودشون دارن این است که در تمام ادعیه‌ای که از ائمه معصومین علیهم السلام آمده، تلقین امید و تلقین رجاء به رحمت و به محبت پروردگار، به مغفرت الهی در دعاها موج می‌زنه. چجور در مورد غذاها گفته میشه که غذاها بسیاریشون سردی هستن و باید در کنارشون گرمی آدم بخوره تا تعادل ایجاد بشه؟ زندگی ما در این دنیا به دلایل مختلف، من جمله به دلیل وسوسه های ابلیسی که خودش مأیوسه و این یأس رو از خودش داره به دیگران منتقل میکنه، زندگی ما همیشه در معرض یأس هست و ما وقتی به طور طبیعی زندگی میکنیم، مسائلی رو در اطراف خودمون میبینیم، مشکلاتی رو باش مواجه میشیم که همه اینها یأس از حضرت حق رو برای ما به دنبال داره کسی اهل امید نباشه و تو چاره یأس باشه، او منتظر هم نخواهد بود، او برای ظهور تمنا هم نمی کنه، او هیچ وقت فرج رو نزدیک نمیبینه. خیلی ها اصلا نمیتونن نجات بشریت رو باور کنن. اینها آدمای مأیوسن. کسی اهل امید نباشه و تو چاره یأس باشه، او منتظر هم نخواهد بود. کسانی که وضع زندگی امروز بشر رو در جهان پذیرفتن و دیگه وضع بهتری رو تصور نمیکنن که تمنا بکنن، اینها موجودات مأیوسن از رحمت خدا. مگه میشه بشر بهتر از این بشه وضعش؟ یکی از اتفاقهایی که در جهان همین الان داره میفته این است که رسانه‌های استکباری مردم رو از رسیدن به وضع مطلوب مأیوس دارن میکنن. دیگه بهتر از این شدنی نیست. پس همین وضع رو بپذیرید. این که مردم در جهان قیام نمیکنن برای نجات خودشون به خاطر این یأسی است که به اونها القا شده. و گاهی از اوقات باید گفت این که ما دعا نمی کنیم برای فرج، برای رسیدن به اون موعودی که به ما وعده داده شده و می دانیم معرفت داریم، دین ما به ما آموزش داده، ولی دعا نمی کنیم برای اینکه مأیوسیم. حالا برای اینکه یأس خودمون رو از بین ببریم، یکی از اقدامات خوندن همین دعاهایی است که از ائمه هدى علیهم السلام به ما رسیده.
لحظه هایتان با بارش رحمت الهی پرتراوت باد.
هر آیه یک چراغ.
هر کلمه یک راهنما.
اقرا بسم ربک الذی خلق.
تلاوتی دلنشین.
تفسیری شیرین.
امام رضا علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود که خدا اهل مکر و خدعه نیست، که الله یستهزئ بهم، اهل استهزا نیست، لکن جزای مکر و استهزا